کمی ولوم بده اون رادیو را.
فرشیدران من الان تمام شاگردامو منتظر گذاشتم، کلاس درسم رو حواس و نظم تمام سیستم آموزشمو به هم ریختم و فقط برای اینکه بشینم اینجا و این پیغام رو برای تو بفرستم.
آقا یه برنامه چالش مالش چیزی رو بندازیم، صدای خشدارمون بیاریم توش بپچیم.
من دارم فرار میکنم، دارم میرم پیش کیم جونگ اونشون. کیم جونگ اون اگه صدای منو میشنوی زودتر خبر بده که کی را بیفته.
ترجم باشه و یا نباشه برای مردم ایران هیچ فرقی نداره تا اینکه این رژیم عوض بشه.
کلوین هریس و دوالیپا شنیدید، وان کیس، کار جدیدی از این دو نفره. با ایستگاه فردا زنده و مستقیم با شما هستیم از رادیو فردا تا ساعت 7. دوستان چند روز پیش آقای نقوی حسینی نماینده ورامین توی مجلس اعلام کرد که مجلس یک طرحی در دست بررسی داره که کلن ورامین و غرچک و پیشوار و اینا رو همه رو بزنن تنگ هم، یه استان جدید درست کنن به اسم استان 15 خرداد. حالا علاقه مسئولین من نمیدونم به استانسازی یه طرف، انتخاب اسم این استان جدیدم یه طرف، آقا استان 15 خرداد من نمیفهم. به قول کاربری به نام امیر سیدین توی این نامگذاری رسما تاریخ جغرافی در هم آمیخته شده، یه جوره یادآور همون داستان ریختن قیمه ها تو ماستاس دیگه. ولی بامزه میشه ها، به نظرم اگه این اتفاق افتاد همه کسایی که روز 15 خرداد تو این استان به دنیا میان شماره شناسنامه هاشون هم به 15 تغییر بدن، کلا شناسنامه هاشون روند شه، تاریخ تولد 15 خرداد، محل تولد 15 خرداد، شماره شناسنامه 15، باحال میشه دیگه. واکنش به استان شدن این مناطق و این انتخاب اسم نبوغ‌آمیز هم توی فضای مجازی خیلی زیاد بود. یه کاربری به نام ایگوانا توییت کرده بود احتمالاً یکی از فکو فامیلای شایسته هست که دوست داره استاندار بشه، دارن براش استان آماده میکنن. حسین باستانی روزنامه نگار هم توی توییترش پیشنهاد داده بود مسئولین با همین فرمون میتونن طرح تشکیل استان 14 خرداد هم ارائه بدن و کلن سمت جاده چالوسون ورا بشه استان 14 خرداد. به هر حال هیچی نباشه آقا، به خاطر ارتحالیده و هجوم مردم به اون مناطق توی این روز به هر حال مناسبت داره دیگه، با مسماست دیگه. بازم قدر مسئولین رو ندونین، مسئولین ما بارها نشان دادن ذهنهای خلاقی دارن و پای ارزش‌های نظام و انقلاب پیش بیاد از یه جاهای خودشون یه چیزایی در میارن که آدم انگوش به چیز میمونه، به دهن میمونه. هیچ بعید نیست تا چند وقت دیگه طرح بعدی رو بدن مجلس اسم استان تهران هم عوض کنن، بذارن چه میدونم مثلا استان نوه دی، و دل رهبری رو شاد کنن. چی آقا تهران؟ تهران هم شد اسم؟ والا با این اسماشون.
تهران ما دوستش دارم میبونم تا آخر با همه مشکلاتش میبونم تا هر تو کس با هم آدم دست دار و دستش رو بریدم وصل دار شد یه چسب زخمم روش و حالا قصه دار شد را میده میبینه گرونه درد مردمونه من میخونم تا هم برفیم به نفع هر دمونه هی دود گرو چقدر دود سوال تکراری مه یا دود آسمون آبی چرا سفیده به زور میزنه سپیده آفتاب هم مثل ما بی زبونه همه میدونه چون مهربونه هر شب ناامید میره خونه ولی ترس مال دیگرونه هی ترس مال دیگرونه همه بگیم ترس مال دیگرونه زندگی میره ربونه هر طور شده میگذرونه ترابطه یه دست دار و دستش رو بریدم وصل دار شد یه چسب زخمم بروش و حالا قصه دار شد را میده میبینه گرونه درد مردمونه من میخونم تا هم برخصی به نفع هر دمونه قد آدماش مثل ساختموناش یکی بلند و یکی کوتاه یکی روی کوه یکی توی جوب یکی رو بلند یکی تو چاه چرا بوی اسفند تو پاییز میاد چرا باید دانشگاه تو پاییز بیاد چرا آب دریا دشوره چرا آسمون سه نداره ده بگین چرا چرا تره ترافیک نخری به صرف تره چرا زندگی تو تهران درد سره چرا او یکی بهم بگه چرا زندگی تو تهران درد سره ترابطه یه دست دار و دستشو بریدم وصل دار شد یه چسب زخمم بروش و حالا قصه دار شد را میده میبینه گرونه درد مردمونه من میخونم
باشید والا ما قرار بود از میوه برجام بخوریم برجام به برگاش هم نرسید که حداقل برگاش به ما برسه ولی خب نمیدونم تا قبل این اتفاق که خب همه چی داشت گرون میشد دلار به 7000 تومان رسید الان امروز که به 8000 تومان هم رسیده خدا به داد ما ملت برسه ما مردم برسه دیگه به نظر من ما تو ایران گروگانیم نه شهروند این کشور مهدی هم دایی علیرضا
خیلی ممنونم مهدی جان دایی علیرضا راست میگه آقا حتی بعضیا به خوردن ریشه اون میوه هم که گفتی به ریشه‌اش هم راضی بودن ولی خب اون درخته که ما میبینیم این کل اون درخت الان رفته بالا دیگه رفته رو هوا دیگه دم شما گرم مرسی از پیامتون از تماستون چی داریم فرید؟
تولد داریم
تولد کیه؟
انریک ایگلسیاس خواننده ترانه سرا و تهیه کننده اسپانیایی 8 می دیروز
به دنیا اومده مبارکه
انریکه از اوایل دهه 90 میلادی شروع به فعالیت میکنه و الان بعد از بیشتر از 25 سال فعالیت بهش پادشاه پاپ لاتین میگن
پدرش خولیو ایگلسیاس هم خواننده موفق و مشهوری بوده تو اسپانیا ولی انریکه چون نمیخواست از اسم پدرش استفاده کنه اول با اسم انریکه مارتینز یه کاست پر میکنه میفرسته برای تهیه کنندهش که بعدن دیگه بعدها اسمشو به انریکه ایگلسیاس تغییر میده
تا حالا 10 تا آلبوم منتشر کرده 4 بار نامزد گرمی شده یه بارش هم برده دیگه
البته 5 تا گرمی لاتین هم برده که آخریش برای آهنگ بایلاندو بود که پارسال حسابی ترکونده بود به چند تا زبون هم اجرا شده اسپانیایی پرتغالی انگلیسی
کلا آهنگاش که بایلاندو بایلاموس دارن خوب موفق میشن ها
یعنی چی اصلا فرید این بایلاموس اینا که میگه
بالاره بالاره فلفل رقصیدن بایلاموس یعنی برقصیم بایلاندو یعنی در حال رقصیدن
بایلاموس یعنی برقصیم
بایلاموس
بایلاندو یعنی در حال رقصیدن بالاره فلفل رقصیدن
بالاره
ول کلا
خودمو گوش بدیم حالا
رو قدیمی رو گوش بدیم به نظرم جدیدا رو همه حفظن دیگه
قدیمی رو
نمیدونم نگفتی راستی مجرده یا چیه آقای انریکه
دوست دختر داره از سال 2001 حالا
بیا یاد بگیر. 17 سال با یه نفر بوده فرید.
عزیزم با یه نفر ساده که نبوده.
ها با کی بوده؟
آنا کورنیکووا، یه تنیس باز روسی. بله.
سامی جان بریم همون بایلاموسو گوش کنیم. الان فرید دوباره وارد جزئیات میشه.
بذار بگم.
نه ولش کن. بی خیال آقا چه کاریه؟ So sure. Now I'm letting go. There is something I think you should know. I won't be leaving your side. We're gonna dance through the night.
فرشید جان، من نمیدونم این برجام چه منفعتی واسه ما مردم داشت. والا فقط واسه سوریه و لبنان و یمن و این چیزا سود داشت. حالا نباشدم واسه ما فرق نمیکنه. مثل این میمونه که یه نفر ترکش تو بدنش باشه.
بله.
بگن یا یه اون با درد باید زندگی کنی یا بله. اینکه عملت کنیم، حالا معلوم نیست زنده بمونی یا بمیری، ولی عملت کنیم. ما دقیقا رسیدیم به اونجا. من به نظر من اگه همه مردم جمعیان بگن که عملمون کنن خیلی خوب میشه، تا اینکه بخوام یک عمر با اینا با درد زندگی کنیم.
الان یعنی ما زیر عملیم یا بعد از عملیم جناب دکتر؟ آیه دکتر تو تماس بعدی شما لطفا بفرمایید که شما شکافتیمون اون تو چی بود، چه خبر بود، تشخیصت چیه؟ شما این سوالایی که بعد جواب بدی دفعه بعد. ممنونم. خب دوستان، دوباره ما رسیدیم به قول حاج آقا اندلمومنین خودمون، خدا بیامرز، به ایام نمایشگاهیه رسیدیم و خدا رو شکر به بهانه نمایشگاه کتاب تهران هم که شده کار و کسب فست فودیا و اینا یکم بهتر میشه. اصولا شما میدونید که ما ایرانیا استاد اینیم که به رویدادهای مختلف به صورت چپکی بپردازیم. مثلا چی؟ مثلا عاشورا میشه، ایرانی ها از اول محرم شروع به عزاداری میکنن تا روز دهم دیگه خودشونو تیکه پاره ناکار میکنن. بعد روز دهم غروب که طبق تاریخ امام حسین شهید میشه، دیگه همه خوشحال و خندون میرن خونه و میگن اینم از محرم امسال دیگه. حالا قضیه نمایشگاه کتابمون هم همچین چپکیه، یعنی بستنی فروشا و هات داگ فروشا و پشمک فروشا و سیب زمینی سرخ کرده فروشا و اینا از اهالی صنعت نشر و کتاب خیلی بیشتر جواب میگیرن، درآمد دارن ماشاءالله. خب خیلی از دوستانم که تو این نمایشگاه اصلا سرنوشتشون میدونین که عوض میشه دیگه. مورد بوده امسال مجرد رفته نمایشگاه، سال بعد بچه بغل تو غرفه کتاب دنبال کتاب قصه میگشه بر بچه. چرا؟ چون نمایشگاه قبلی نیمه گم شده شو در حال گاز زدن هات داگ تو محوطه نمایشگاه دیده، همونجا یک دل نه صد دل عاشق شده رفتن پای سفره عقد. الان هم که میبینید اون که بغلشه نتیجه اون حرکت فرهنگی سال پیشه. بله اتفاقا خودش هم خراب کرده بچه رو، بعد عوض کنین دوست عزیز. بله بچه داره گریه میکن. اینم یکی دیگه از نتایج نمایشگاه کتاب تهران دیگه. البته یکی دیگه از مشاغلی که خیلی تو نمایشگاه کتاب کارش زیاد میشه، عزیزان گشت ارشاد هستن، اینو فراموش نکنیم. به خصوص امسال که مشخص شده عزیزان توانایی این رم دارن که دخترها رو از موی بافته شده شون بگیرن بکشن رو زمین ببرن تو ون، بعد فرمانده هاشون هم تشویقشون کنن. دیگه الان اعتماد به نفس عزیزان تبدیل به اعتماد به سقف شده. حالا بیا جمعشون کن. الان یه هشتگ نمایشگاه کتاب بزنی آقا، هشتگ نمایشگاه کتاب شما بزن، یه عالمه اول درباره خوراکی‌های نمایشگاه مطلب میاد، یه عالمه هم درباره این که مثلا بچه‌ها از درب خیابون شهید قنبری نیایدا، گشت ارشاد اونجا وایساده ها. خلاصه به نظر میاد این نمایشگاه ظاهرش نمایشگاه کتابه ولی در باطن بیشتر نمایشگاه مشاغله. بیشتر اصلا بهتره برای سر و سامون دادن به این همه مشاغل مربوط به نمایشگاه کتاب آقا یه اتحادیه بزنن برای اینا. به نظر ما مثلا چی؟ مثلا اتحادیه همه مشاغل نمایشگاه کتاب به جز ناشرین. میگم یعنی مورد بوده طرف رفته خواستگاری پرسیدن شادوما چی کارن، گفتن نمایشگاه، به نمایشگاه که بیکاره، فقط اردیبهشتا میره تو نمایشگاه کتاب پشمک و یخمک میفروشه، بار خودشم بسته ماشاءالله. اینم از سرنوشت نمایشگاه کتاب دیگه. حالا به هر حال نمایشگاه کتاب سرانه مطالعه مملکت و افزایش که نمیده، باز خوب سرانه شکم ملت به هر حال و البته کاسبی گشت ارشاد و بالا میبره. اصلا مطالعه چیه؟ من نمیفهم آقا چیه این سوسول بازی ها؟ هات داگو بزن ببین چه جوری با لب و دهنت بازی میکنه. یه جوری میگن نمایشگاه کتاب، نمایشگاه کتاب، انگار نمیدونن ما ایرانی ها کتاب نخونده استادیم هممون. والا به خدا
جونمی چه تو بگم برات، اونه که میدونمی هم خونمی، یه جوری عاشقم که انگارم خونمی جونمی. یار من، عزیز مهربون، مردم آزار من، نمیدونی چیه دلیل انقدر اصرار من. آره من عاشقم، یه ذره یواش، چه شاد یه جوریه که هر کی بینه میمیره براش، با همه آره ولی با ما یه نفر اینجوری نباش. یه ذره یواش، یه ذره یواش، چه شاد یه جوریه که هر کی بینه میمیره براش، با همه آره ولی با ما یه نفر اینجوری نباش. یه ذره یواش،
چای بوردم تره بیدی چی کنه چای آقا، چای لاریجان تازه دم برای بفرم.
به 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 آقا شلمان، دستت درد نکنه دمه. چه عجب بابا، بدون اینکه من بگم بالاخره تو چای دوردی دادی دستم.
الان چیزی که مهمه اینی که ما در این مقطع خاص زمانی همدلی و وحدت خود را با هم حفظ بکنیم دیگه آقا فرشید. این مسئله مهمیه که
این سیاست مداره. چرا حرف میزنی شلما؟
آن دیگه دیگه به هر حال من به عنوان یکی از مقامات ارشد گیلان زمین میخوام که مردم عزیز به من نگاه بکنن و خودشون را نبازن.
گرفتی ما رو دوباره شلما، ببینم داری درباره چی داری حرف میزنی.
آقا همین برجام و این حرفا دیگه آقا.
برجام؟ آها خب.
الان مردم در یک حالت نگرانی به سر میبرن. این نگاه اینا به شخصیت های معتبری مثل من و شما رعایت بکنی بره
دست تو. حالا الان یعنی دقیقاً شما به عنوان یک مقام مسئول آقای شلمان خان چی کار داری میکنی؟
عرض بکنم که سر این برجام هر چی که بیاد مردم ما نباش نگران باش.
آها نگران نباش.
ما در خزانه داری شلمان برای این روزهای مبادای شما یک عالم ارز خارجی طلا و سکه اقلام خوراکی و غیر خوراکی قایم بکنیم. علی سفرزاده گاف صندوق کلایی و اسخر سرنیزی زاده را هم اینجا گذاشتیم، اونجا مواظب خزانه هستن، اونها کسی جرأت نداره نگاه چپ بکنه.
پس شما از دولت ایران بیشتر به فکر بودین برای اینجور موقعیت ها.
البته آقا فرشید من یک رازی رو به شما بگم، ما قول میدی اینو بگم بین خودمان بمانه. آره. این
راز دوباره از اون رازای شلمانیه فکر کنم و دوباره حتما میخوای بگی تو مامور مخفی هستی.
نه نه گوش بکنی آقا، نه آقا فرشید خوب. چند وقت پیش ببین ما بین ما مقامات شلمانی از طرف گیلان زمین و مقامات ایرانی از طرف ایران زمین یک سری مذاکراتی صورت بگیفته، ما یک قراردادی امضا بکنیم با همین اسم این هست شرجام.
جام؟ شرجام؟
هنده بره
این شبیه همون برجامه اینا.
بله بر اساس این قطعنامه شرجام در صورتی که ایران زمین کمکی از گیلان زمین بخواد ما یک سری اقلامی را آماده بکنیم تقدیم مردم خوب ایران زمین کنیمی و
اینها. خب چی هست اینا؟
عرض بکنم خدمت شما که ما حالا بین خود ما باشم، ولی در حال حاضر به میزان 5 تن رشته خوشکار، 5000 سیخ کباب ترش، 2 تن اشپل مایی، 50 بشکه ترشی آفتابیجر و مقادیر متنابی میرزا قاسمی و ویشکا در انبارهای ما موجوده برای که در صورت نیاز ما اینها رو ارسال کنیم برای مردم ایران زمین.
باریکلا بابا انباراتون پره. پس شرم یعنی فکر همه جا رو کردین. از قبل این شرجام به شما چی میرسه اون وقت آقا شلمان؟
تو سوال خوبی بکنی آقا فرشید. ما طبق شرجام در حال حاضر در پایتخت ایران زمین در نمایشگاه کتاب چند تا غرفه بگیفتیم به صورت رایگان.
باریکلا بله. کار فرهنگی آنده. میکنین پس آفرین. خب چه کتابایی دارین اونجا شلما؟
بله آقا فرشید چی فکر بکنی؟ عرض بکنم که در یکی از غرفه های ما در نمایشگاه کتاب آموزش زبان گیلکی از ابتدایی بله. تا فوق پیشرفته این موجود اونجا بح. همچنین جلد خوب. اول کتاب افتخارات و دستاوردهای شلمان لنگرودی
یعنی خودت دستاوردیش؟ خودت
بله دیگه آقا بله دیگه آقا آقا فرشید دیگه آهان دیگه آقا حیفه برحال این افتخارات بنده خوانده نشه
ماشالله رو... اعتماد به بح. سقفت هم که بالاست شلمان ماشالله
بله البته اینه من بگم این جلد اولش این بود
جلد دوم هم داره
جلد دوم که الان زیر چاپه این اسمش هست پندهای شلمان پیردل من چند من توی این یک سری پندو اندرز دادم به خوانندگان که این رو بهتر و سالمتر زدید
دست شما درد نکنه خب دیگه چی دارین تو غرفه هاتون
بله ما برنج دمسیای فرد اعلی
برنج بله. نمایشگاه کتاب ها شلمان چی برنج میفروشین تو
دیگه بله چی دیگه جانم برات بگی آقا فرشید دیگه جانم برات بگی آقا فرشید دلار فرد اعلی گیلان زمین
دلار دلار یا دلار دلار میفروشین اونجا
آقا فرشید کار دست ما نده دیگه برات دلار که الان از هریون هم خطرناک تر میگیرن کار دست ما میدن آقا از این دلار برات از این سبزیانه
چیز دلار از اینا که سبز بله اینا بله. با خیار و اینا آها خب
بعد
یعنی اصلا تو بگو یه ذره این چیزایی که گفتی ربطی به نمایشگاه کتاب داشته باشه ها
هیچی اصلا هیچ شما جنس خوب بده دست مردم توی نمایشگاه کتاب باشه هر جا باشه اصلا بله. مهمه مگه آقا
نه مهم. نه دیگه ظاهرا نه اصلا اهمیتی نداره دیگه
بله
خب دیگه چی
بله توی یکی دیگه از این غرفه ها ما چند تا از شاگردای خود من مثل اکبر چایکلایی و سفر استکانزایی رو گذاشتم به مراجعین محترم اینها روش پیشرفته دم کردن چای لایجان رو
خیلی واقعا زحمت میکشید من تشکر میکنم من نمیدونم اصولا چه سیستمیه بله. تو نمایشگاه که قسمت خوراکیش از فرهنگیش همیشه قوی تره
این حرفات چیه بره آدم اگه شکمش گرسنه باشه کتاب میخونه مگه آخه آقا ما برای این مسئله هم فکر کردیم آقا فرشید
یعنی اینو
گوش
یعنی...
بگیر
یعنی چی فکر کردیم
ما یک سری لواشک فرهنگی تولید
نه بابا لواشک فرهنگی لواشک فرهنگی دیگه چی
شما همینجوری که این لواشک رو میذاری گوشه دهن تو هی لیس میزنی هی کتاب میخونی
خب
هی لیست میزنی هی کتاب میخونی
خب
بله بعد کتاب خوندن تو هم که تمام شد همون لواشک رو ور میداری میذاری کجا لای کتاب که سفر رو گام نکنی برر این برای
که کثیف میشه که بذاری اون وسط
نره اون...
شلمان داری کلن میری توی فضاهای دیگه این چند وقت من نمیفهممت گرفتی ما رو چیه بس
من شما رو بگفتم آقا این حرفت چیه آقا شما تا این چای رو بخوری من برم خب. یک سری برم من تلگرام بزنم به بچه‌ها ببینم فروش غرفه سالن شبستان بهتره یا سالن یاس
باشه من اینو برم راست فیلتر شکنت چیه واسه تلگرام میری جان. الو
اون جزء اصلا
الو
با اینو بگو خداحافظ
هر دفعه میاد کلی حرفای فضایی تحویل ما میده میره نمیفهمیم آخرش اصلا چی میشه چی به چی بود کی به کی بود آقا گرفتن همه ما رو اینجا به خدا اصلا من نمیفهمم داستان چی
بگو کی کوی تا خیابان بیام کرتی ورجه دنم کی گم آبم پس کلا پشتن تین ناز امره بگو کی کوی تا خیابان بیم کرتی ورجا دنم کی گم آبم پس کلا پشتن تین ناز امره بگو ابران و بدید بره بشید بخانه ماران بگو بسده مرم یار دو خانه باران بگو بسده مرم یار دو خانه اخ بس که چشور بازی تو کن چیشه گفتن وقتی خنده کنی میگر یه رشی با گفتن اخ بس که چشور بازی تو کن چیشه گفتن چی خنده کنی میگر یه ره چی با گفتن بارانه بگو بسده مرم یار دو خانه بارانه بگو بسده مرم یار دو خانه
بریم ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salib
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري
but we are transferring power from Washington DC giving it back to you the people.
سلام علیکم هانا کاویانی.
سلام فرشید منافی.
خوبی؟
بله.
چرا پکری حالا؟
پکر نیست، یه کمی خستم.
خستی؟ کار زیاد کردی، دیشب کار زیاد بوده. آره میکروفون رو بذار نزدیک کنم بشنویم.
خیلی تشکر میکنم، این میکروفون ها رو همچی میبری به آسمون بس میکنی باید. الو
بفرمید.
صدا منو داری؟
بفرمید. بله بله. نه یه وقتی میکروفون ها رو تنظیم میکنیم که ولی اونجا توی اینستاگرام لایو میخوایم که میخواستیم ببیننت ولی الان دیگه میبینن همه.
الان میبینن.
خب دیروز آقای ترامپ دیشب اومد و صحبتای کرد و خودش رو خارج کرد از آمریکا، از برجام و امضام که خودش از آمریکا نه خارج نکرد، از برجام خارج کرد، امضام کرد و اینا. چی میشه آخرش هانا؟ دی کلن بگو آخرش چی میشه، قال قضیه رو بکن بریم دیگه.
گفتی دیگه آخرش چی شد. آخرش
فقط امضا کرد فقط.
ببین خیلی
اینقدر زیاده نمیدونی از کجا شروع کنی.
یعنی ماهایی که میشینیم جلوی این چیزای خبرگزاری های مختلف و وقتی که میبینیم روی کامپیوتر
اطلاعات اینقدر زیاده،
اصلا نمیدونی که کدوم یکی رو بنویسی، راجب کدوم یکی فکر بکنی، کدوم یکی راجبش حرف بزنی.
یه ذره کلی تر بهش میخوایم بپردازیم و اینکه چه اتفاقی، یعنی مردم ایران الان بیشتر نگرانن که چه اتفاقی در آینده میفته. تحریم ها، آیا تحریم ها دوباره اتفاق میفته؟ اگه میفته کی؟ یه ذره راجع به اینا بیشتر صحبت
کنیم. اینا کلی نیست، اینا جزئیه.
اینا کلیه دیگه.
ببین مسئله اینجاست که آقای ترامپ بالاخره تصمیمش رو اعلام کرد 4 روز زودتر و تصمیمی هم اعلام کرد که خب بسیاری تلاش میکردن که این تصمیم رو اینگونه اعلام نکنه. حالا تصمیمی که اعلام کرده میگه که من نه تنها توافق رو ترک میکنم بلکه سنگین ترین تحریم ها رو اعمال میکنم، شاید تحریم های بیشتری هم اعمال بکنم از اون چیزی که قبلا داشتیم قبل از برجام.
درسته.
منتها مسئله اینجاست که الان اتفاقا من داشتم یک گفتگوی یک دو مقام بدون نام وزارت خارجه آمریکا رو میخوندم با خبرنگارانی که توی واشنگتن دیروز بعد از تصمیم اعلام تصمیم آقای ترامپ، و در این پرسش و پاسخی که بین خبرنگاران و مقام‌های وزارت خارجه آمریکا انجام میشه، موارد مبهم خیلی زیادی هست که این موارد مبهم رو درباره تحریم‌ها وقتی صحبت می‌کنیم، این موارد مبهم رو اروپایی‌ها هم از دیشب تا امروز خیلی راجبش صحبت کردن، میگن برای ما روشن نیست دقیقاً که منظور آمریکا اینه که تحریم‌ها چه جوری برمیگرده، چه جوری شامل شرکت‌های اروپایی خواهد شد، چون این تحریم‌های آمریکا، حالا حتما شنوندگان ما تو برنامه‌های مختلف رادیو فردا با جزئیات بیشتر میشنون، اما تحریم‌های آمریکا دو بخشه، یکی تحریم‌های اولیه است یکی ثانویه. اولیه اونایی است که مستقیم هدف میگیره ایران رو، صنعت‌های مختلف ایران رو، مثلا استفاده ایران از دلار، اینا همه تحریم بوده قبل از برجام، بوده هنوزم هست. تحریم
سویفت و نمیدونم.
آره نه ببین، تحریم‌های ثانویه یک تحریم‌های بسیار مهمیه. چرا؟ به خاطر اینکه میاد هدف میگیره کمپانی‌ها، شرکت‌ها، کشورها، شخص سوم‌هایی رو هدف میگیره که میان با ایران تجارت میکنن. برای همین آقای ترامپ دیروز تو سخنرانیش هشدار میده و میگه که
اروپایی‌ها،
آره اروپایی‌ها، فقط هم اروپایی‌ها نیستن، چینی‌ها مثلا، چینی‌ها الان 2 هفته پیش 2-3 تا حکم صادر شد علیه شرکت‌های چینی از جمله هوایی که در ایران خیلی سرمایه‌گذاری کرده به خاطر نقض تحریم‌های پیشین. مسئله اینجاست که این الان روشن نیستش که دقیقاً چگونه قراره که هدف بگیره این اشخاص و شرکت‌ها و کشورهای سوم رو، نه ایران رو، چون اونا میان دست از تجارت با ایران میکشن و اون وقت کار پیچیده میشه برای ایران که نفتش
فکر میکنی
کجا...
دست میکشن مثلا اروپایی ها، چون اروپا اعلام کرده که میمونه.
ببین الان سناریوهای مختلفی وجود داره مبنی بر این که مثلا اروپا بیاد، یک صندوقی دارن برای سرمایه گذاری در این زمینه که البته خیلی پیچیدگی های مختلف خودشو داره، سازوکار این صندوق برای این نبوده که در این شرایط استفاده بشه که شرکت ها بیان از طریق این صندوق سرمایه گذاری کنن، به نوعی یک سپری باشه در مقابل تحریم‌های آمریکا.
یعنی دور بزنن یه جوری.
دور نزنن ولی اتحادیه اروپا بتونه حمایت بکنه از شرکت‌هایی که تحت چتر اتحادیه اروپا هستن. چون ببین اتفاقی که میفته اینه که در کشورهای اروپایی و غربی بسیاری از شرکت‌هایی که میرن مثلا با ایران سرمایه‌گذاری می‌کنن یا هم سرمایه‌گذاری می‌کنن یا تجارت می‌کنن، هر کاری می‌کنن، خیلی از این کشورها دولتی نیستن. حرف دولت رو نباید بخونن. اگه دولت فرانسه یا آلمان یا بریتانیا بره بهشون بگه، نباید گوش بکنن الزاماً که باشه ما به خاطر شما بریم با ایران تجارت بکنیم. اونا فکر منافع خودشونن. ولی این اتحادیه اروپا و این کشورهای اروپایی هستن که حالا باید تلاش بکنن که یه چتر حمایتی درست بکنن. اون چیزی که تو ایران هم امروز مثلا آقای خامنه ای راجبش صحبت میکنه، میگه که اگر که اروپایی ها تضمین بکنن ما میتونیم تو برجام بمونیم و الا نمیتونیم بمونیم. این تضمین است الان مسئلهش. البته که مسائل
و دارن این کارو میکنن، داری میگی که با این صندوق
گفتگو برای این موضوع شروع شده. دیروز قبل از اعلام تصمیم آقای ترامپ، عباس عراقچی در بروکسل بود، دیدار کرد با همتایان خودش از اروپا و این گفتگوها. آقای روحانی گفته که من دستور دادم به وزارت خارجه بره، در این هفته ها مهلت کوتاهی داره که بره گفتگو کنه ببینه به کجا میرسه. اگر که این گفتگوها به یک نتیجه برسه، به نتیجه اینکه ایران بگه باشه شما تضمین رو بدین من در برجام بمونم، ممکنه که برجامی وجود داشته باشه در آینده.
یعنی امکان داره که این برجام رو دوباره نویسی بکنن، یعنی بدون آمریکا؟
نه، بحث دوباره نویسی نیست، بحث اینه که
ولی موندن در همون شرایط،
ایران همچنان محدودیتاش رو رعایت بکنه تحت اون چیزی که قبول شده در سال 2015 بمونه و کشورهای پنج کشور بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه و چین با حمایت
منهاییه.
با حمایت منهاییه. البته منهایی یک اون پنج
اون یکی آلمان بوده،
اون یکی آلمانه به خاطر
اینکه آقای روحانی گفت دیگه کشور... حالا اینو
آقای روحانی
دیگه.
یه چیزای
گفت پنج
پیچیده ای تو این سخنرانی گفت داره دیگه. حالا به هر حال الان
پنج
اون
کشور.
پنج کشور هستن با چتر اتحادیه اروپا که اگه اونها بتونن، راهکار واقعا سازوکار پیچیده‌ای خواهد بود. یعنی این الان بحث‌های مختلفی باید شکل بگیره. مطمئناً از هفته‌ها پیش شروع شده این بحث، چون به هر حال حد زده می‌شد تا حدی که آقای ترامپ از برجام خارج بشه. برای همین این بحث در جریان هست که چطور میشه حفظ کرد، ولی در نهایت این احتمال هم وجود داره که ایران بازگرده به شرایطی که ما در سالهای پیش از برجام، خصوصا دو سه سال پیش از دستیابی ایران به برجام شاهدش بودیم، به دلیل اینکه تحریم‌هایی که باز خواهد گشت دقیقاً همون، یعنی اون آقای ترامپ دیروز میگه که ما میخواییم سنگین ترین فشار اقتصادی رو بر ایران بازگردونیم و این همون تحریم هاییست که در دوران باراک اوباما در سالهای بین 2010 تا 2012 قبل از آغاز گفتگوها و قبل درسته. از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ما شاهدش بودیم.
و این تحریم ها قرار از گفته دوره 90 روزه، یعنی از 90 روز دیگه آغاز
ببین
میشه.
ببین چند تا حالت داره، یک دوره 90 روزه هست، یک دوره 180 روزه هست.
یعنی برای
ببین دوره 180 روزه برای صنایعی هست مثل کشتیرانی، نفت، فروش نفت، این چیزهایی که یک ذره مهلت بیشتری لازم داره برای اینکه شرکت ها کارو حساب کتاب خودشون رو جمع بکنن و مرتب بکنن و همه چی که تحت تحریم نره.
و 90 روزه
و 90 روزه برای مسائل دیگه، چون این تحریم هایی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم، تحریم های آمریکا، دست کم 4 بسته تحریمی که آمریکا در سالهای پیش از برجام بر ایران اعمال کرده، اینا تحریم هایی است که بانک های بسیار، از بانک مرکزی ایران تا یک عالمه بانک دیگر شامل میشه، از کشتیرانی، از بیمه، از صنایع فلزات، از فروش طلا، از خرید فرش، یک عالمه چیز رو شامل میشه. ولی اون بخش مثلا طلا و فلزات گرانبها و فرش و اینا میره توی اون بازه 90 روزه. اما اون چیزهایی که خیلی
صنایع بزرگ
بزرگتر هستن و ممکنه که اگر که آمریکا زودتر بخواد این تحریم ها رو اعمال بکنه ضربه بخوره به تجارت های اروپایی مثلا، برای همین اون رو یک بازه 180 روزه در نظر گرفتن.
و آخرش چی میشه؟
آخرش چند تا حالت داره، این هست که
داره جوابم میده، من میگم آخرش چی میشه داره جواب میده
دیگه، وقتی سوال میکنی من بگو
بگو ادامه بده باشه بگو آخرش چی میشه، آنها بگو ببینم آخرشو بگو بهمون.
ببین به هر حال چند تا اتفاق افتاده و اون این هست، این رو از واکنش های کشورهای غربی و شرقی میتونیم ببینیم، از هند و چین و روسیه واکنش داریم تا کشورهای اروپایی، که اینها همه ابراز نگرانی میکنن از اینکه آمریکا از یک توافقی خارج شده که مربوط است به یک منطقه‌ای که این منطقه تا اینجای کار انقدر بحران توش هست که حالا دامن زدن به یک بحران جدید با توجه به وضعیت که تو اون منطقه است واقعا دلچسب کسی نیست الان توی اون منطقه. این یک مسئله است. مسئله دیگه وضعیتی است که آمریکا با متحدان خودش پیدا میکنه، اینکه متحدانش انقدر التماس کردن، سفر کردن، رفتن اونجا، خواهش کردن، گفتن و آمریکا گفت نه من منافعم ایجاب میکنه که از این داستان خارج بشم. بحث دیگه بحث داخل ایران هست، اینکه در داخل ایران مثلا اصولگرایانی که این همه سال انتقاد کردن از دولت حسن روحانی که تو رفتی با غرب صحبت کردی، به غرب اعتماد کردی، حالا غرب این کار رو با ما کرده. در نتیجه خیلی دامنه تأثیراتی که این داستان تصمیمی که آقای ترامپ اعلام کرده خیلی میتونه گسترده باشه و
صدات هم گرفته ها نه اصلا معلومه که خیلی خسته ای و همینجوری در بخش های مختلف در مجله ها و بخش های مختلف خبری در رادیو فردا همینجوری راجع به این مسئله صحبت کردین. دوباره در بخش بعدی هم تو مجله بعدی هم میتونن بشنون و استفاده کنن. ممنونم. نگفتی آخرش چی میشه ولی حالا اشکال نداره، هفته دیگه ببین شاید تونستی بهمون بگی. ممنونم ازت. هانا کاویانی روی توییتر هم میتونید فالو کنید.
نپرس از حالم، نگو چرا خون خرابی، خراب حال هر کی نگاه چیشای تو کرده. وای یار جونی یاد کارات، چراغ دلمه گل مهربونیت، تا قیومه تو باق دلمه، دم غروب و دل تنگ و هیچی نداره، دل قشنگت شده سنگ و وای بی تو میگیره دل خونه، دلم همیشه بی تو خونه، دیگه امیدی نمیمونه. وای دلم این روزا چقدر دلم هوای تو کرده، دقت خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده. نپرس از حالم، نگو چرا خونه خرابی، خراب حال هر کی نگاهی چیشای تو کرده.
زنده وکیلی داریم میشنویم. بهار شیراز
که کنسرت هم داره سه شنبه 25 اردیبهشت ماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد در دو سانس، یکی یه رو به 7 یکی یه رو به 10، قیمت بلیتش هم بین 50 تا 140 هزار تومنه.
بریم ببینین حالشو ببریم.
بله.
اما 20 اردیبهشت یعنی فردا تولد رضا عطاران، بازیگر، کارگردان و فیلمنامه‌نویس اهل مشهد که 50 ساله میشه.
عطاران دیپلم اقتصاد میگیره در مشهد، بعدم به تهران میره که طراحی صنعتی بخونه، اما با اینکه طراحی صنعتی رو دوست داشته کارگردانی و بازیگری رو هم شروع میکنه.
کارش تو دهه 60 تو تئاتر مشهد با حسن حامد شروع میکنه که البته این مدت فقط نقشای غیر کمیک بازی میکرد و این همکاری تا مرگ حسن حامد در سال 71 هم ادامه داشت.
از سال 1373 وارد کارهای کمدی میشه با بازی در مجموعه ساعت خوش مهران مدیری.
تا حالا تو 20 مجموعه تلویزیونی همکاری داشته به عنوان بازیگر یا کارگردان و بیشتر از 30 تا فیلم سینمایی هم کار کرده. از آخرین کاراش به مصادره میشه اشاره کرد که بخشایش رو با هم بریم بشنویم.
به نام خدا شاه میهن.
اوه اتاب بزن
آقا، دنباریک داریم؟
بله دنباریک هم داریم.
کارمند کجا؟
اداره ساواک. بله
بگیره. میخواستم همینجا ابراز پشیمونی کنم از این.
خب حالا از اول ماجرا رو برام تعریف.
پدر اسی یا جانلو، مادر این چیه؟
مامانم
کجایی؟ لاتین آمریکایی لاتین.
خوانندگی هم میکنه ها، هم توی فیلم ها میخونه رضا عطاران، هم برای تیتراژ.
اتفاقا 10-12 سال پیش بود فکر کنم برای تیتراژ مجموعه ترش و شیرین با محسن نامجو با هم کار کردن.
آره بریم بشنویم یه کوچولو از این مجموعه ترش و شیرین با صدای رضا عطاران و نامجو.
از این بر شب تا پل ستاره، کی میدونه که کی خوابه کی بیداره. یکی دلش میخواد به خنده خورشید، یکی دلش میخواد بارون بباره. یکی داره پنجره رو میبنده، یکی در رو وا میکنه دوباره. خنده و شادی و عشق و غم توی دل همه پا میذاره. سهم ما اینه شاید زیاد و کم. سبت لبخند یه لحظه غرب.
خوب سخنی حکمتانه بشنویم.
بله
از فرید امین.
اینجا شاعر میگه که هیوندای و سامسونگ کجا و سلاح هسته‌ای کجا. ببین تفاوت دو کره که از کجاست تا به کجا.
به
به به
به
که مضمون بینون ملل گرفتم بعد از هانم.
خیلی متشکرم، لطف کردین. دایی جلال بیا این حافظ حافظ مدرن رو دریاب، بگی از ما. خب این برنامه رو هم به پایان میبریم با زمزمه چند تا بیت پرمعنی از فاطمه اختصاری، اونجایی که سروده گرسنه ایم ولی داس‌های خونی با سکوت مزرعه ها جور در نمی آید. گرسنه ایم ولی گندمی که کاشته ایم به خواب رفته و با زور در نمی آید. ولی پیامبری نیست بخت مرده ما، بدون معجزه از گور در نمی آید. هزار مشت به پا خواسته است در تاریخ، ولی برای شکستن فشار می خواهی. تمام شهر پر از مغزهای معترض است، برای این همه سر چوب دار می خواهی. نه خاک مطمئنی که بیستیم به پاش، نه ساک پر شده راه فرار میخواهیم. عصرتون بخیر، امیدتون برقرار.
زمین نشون رو هم به زبر سنگ گرامیت میرسم. هر روز به خط میرسم و شعر من فقط به انتشار شعله کبریت میرسم. دردم هزار سال مثل درد حافظه،
شراب که بخت
پشت بیافته یه کاکتل مولوتوفه که مجرم فراری شدم که تو زندگیش نگیره یه گریز بدون توقفه هی مست می کنم مثل یه بطری شرام که وقت پشت بیافته یه کاکتل